روز یک رادیو به همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباز نفت خام دریایی شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. حسین شریفی هستم، میزبان شما در این نوبت انعکاس. امشب و در یکی دیگر از ایستگاه‌های این برنامه، این بار با شما از واکاوی تحولات صنعت روزنامه در فرایند اینترنتی شدن ایران و جهان صحبت میکنیم. مهمانان ارجمندی در استودیو کنار من خواهند بود. مهمانان گرانقدری هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن و در خصوص این موضوع بیشتر و مفصلتر با شما گفتگو میکنیم. آقای سید محمد بحرینیان، قائم مقام سردبیر روزنامه رسالت، سلام بر شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، در خدمتون هستم.
متشکرم، منتظر آقای احمد افروز هم هستیم، ضمن اینکه دو میهمان هم به شکل تلفنی به ما ملحق خواهند شد. آقای بحرینیان، بحث رو ازت عالی آغاز میکنم. خب روزنامه رسالت از روزنامه های معظم و قدیمی جمهوری اسلامی ایران هست که در طول سالهای گذشته، دهه های گذشته، همیشه یکی از نقش‌آفرینان سپهر رسانه‌ای ایران بوده و همچنان هم این وظیفه رو بر عهده داره. جایگاه روزنامه امروز در سپهر رسانه‌ای کشور چگونه است؟
ببینید، اولین سوال احتمالاً در واقع چیزی که مطرح خواهد شد و طبیعتا شما به اون سمت خواهید رفت که این رو بپرسید، این است که اصلا امروز ما نیاز به روزنامه داریم و اینکه آیا روزنامه و همه مشاغل مرتبط باهاش، روزنامه نگاری، آیا یه چیز در حال نابودیه یا نه. من به این سوال قاطعانه جواب بدم ابتداعا که روزنامه ابدا و اصلا در حال نابودی و رو به زوال نیست. زنده باشید. ببینید از چه بابت عرض میکنم، یعنی طبیعتا ادامه بحث ما در واقع استدلال های من در ارتباط با این موضوع خواهد بود، نه از این باب که من زینف این ماجرام، از این بابت که روزنامه نگاری در سایر کشورهای دنیا، اونجاهایی که احتمالاً در بعضی از زیرساخت‌های در واقع ارتباطات و فضای مجازی و اینترنتی از ما احتمالاً جلوتر هم باشن، هم رو به زوال نیست. ببینید نکته چیه؟ نکته این هست که خیلی از مشاغل، خیلی از صنایع نابود شدن در واقع در فرایند روز آمد شدن فناوری‌های در واقع وارد شده به کشور و فناوری‌های بومی کشور. ببینید من یه مثال ساده بخوام عرض بکنم خدمت شما، همون نزدیک دفتر روزنامه ما یک در واقع یه آژانس بود، از این آژانس‌های تلفنی، تاکسی‌های تلفنی که این 850 تا ماشین داشت و خب الان میدونه دیگه دوره در واقع عرض به حضور شما که دوره
تاکسی اینترنتی،
دوره تاکسی های اینترنتی و دوره در واقع ظهور و بروز در واقع فناوری و اینترنت و اینها در همین حوزه حمل و نقله، الان از اون در واقع مجموعه که 800 خورده ماشین داشت الان فکر میکنم 20 تا ماشین مونده، اونا هم در حال تعطیل کردن و جمع کردن. اما روزنامه ها در همین دوره نه تنها کم نشدن بلکه بیشتر هم شدن در کشور ما که من عدد و رقم دارم و طبیعتا در جاهای دیگه هم در واقع باید همچین گزارشاتی موجود باشه. ببینید یه بخشی از ماجرا این هست که روزنامه نقش خودش رو در زنجیره اطلاع رسانی تغییر داده. یعنی اگر که روزنامه امروز بخواهد که کار انتشار خبر بکنه به سبکی که قدیم بود و مردم صبح می اومدن دم گیشه ها و دکه ها و اینها اخبار روز رو می خوندن و مطلع می شدن که در کشور چه می گذرد، این روزنامه امروز نمیتونه این نقش داشته باشه. یعنی الان اگر که من در روزنامه بیام مطلبی رو بنویسم که صرفا یک گزارش خبری است، این در واقع شدم دیروزنامه. از چه بابت اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه در واقع اصطلاحا میگن که در فضای ریل تایم، یعنی در فضای نانوثانیه، هر کس از طریق تلفن همراهش یا از طریق هر ابزار ارتباطی که داره از خیلی از اخبار مطلع شده. روزنامه طبیعتا نمیتواند برود به سمت انتشار اخبار صرف. روزنامه یک فضای تحلیلی همراه با اتقان، یعنی روزنامه در واقع ارزش افزوده به اخبار اضافه میکنه و در نتیجه روزنامه در این زنجیره اطلاع رسانی یه حلقه ای رو به خودش اختصاص میده که کس دیگه این حلقه رو نگرفته. یعنی یک نقطه ای میسته که کسی این در این نقطه نایستاده و اون فناوری های روز هم در این نقطه نمی ایستن. نتیجه این که اون نیاز برطرف نمیشه، یعنی اون نیاز همچنان باقی هست و به خاطر همین هست که روزنامه در واقع در حال امتداد و در واقع داره کارش پیش میره.
حالا توی صحبت های شما با بخشی موافق بودم، بخشی جای بحث بیشتر و مفصل تر داره که حتما بر میگردیم و بهش میپردازیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای احمد افروز، روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری جادوی هفت، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
شما جایگاه روزنامه رو در سپهر رسانه‌ای امروز ایران چگونه میبینید آقای افروز؟
بدم خدا، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم من میخوام یه تفکیکی قائل بشم بین روزنامه و روزنامه نگاری. طبیعتا روزنامه یک ساختار مکانیکی هست و یک مظروفی هست برای انتشار و نشر اخبار. آنچه که ما شاید خیلی امروزه بهش باید بپردازیم بحث مقوله روزنامه نگاری هست که تحت تأثیر فضای اینترنت و آنچه که اینترنت در شؤون مختلف زندگی ما تأثیر گذاشته باید روی این به نظر من بیشتر توجه بکنیم. امروز روزنامه دیگه به معنای قدیمش قطعا از کارکرد خارج شده. یعنی کارکردی که روزنامه به ویژه مثلا تا یک دهه گذشته داشت امروز دیگه نداره. همونطوری که دوست عزیزم فرمودن الان دیگه باید بشیم بگیم دیروزنامه. امروز مخاطب در لحظه منتظر اخباره، منابع مختلفی برای کسب اخبار داره و از اون روزنامه‌ای که در یک ساعت خاص یک بسته خبری خاصی رو می‌خواست منتشر بکنه دیگه فارغ شده. مخاطب امروز دیگه تک منبعی نیست که بخواد یک روزنامه رو به عنوان منبع خبری خودش در نظر بگیره و بخواد با اون نیازهای خبری خودش رو ارضا کنه. چیزی که من امروز دارم میبینم اینه که روزنامه یک پایگاه داده ها برای آرشیو اخبار شده، یعنی روزنامه کارکرد خودش رو همچنان داره، ولی اون انتظاری که دیگه از روزنامه در دهه‌های قبل داشتیم دیگه نداره. فقط یک بسته های خبری هستش که ما در اختیارمون هست. شاید در تا همین یک دهه گذشته روزنامه که حتی عصر هم منتشر میشد، ما یادمون هستش که روزنامه کیهان و اطلاعات روزنامه‌های عصر بودن و مخاطبان گسترده خودشون رو داشتن، ولی امروز وقتی نگاه میکنیم به تیراژ روزنامه‌ها میبینیم که روزنامه‌ها هم به لحاظ تیراژ و هم به لحاظ مخاطب خیلی افت کردن. امروز اگر به کیوسک‌های روزنامه فروشی مراجعه بکنیم، بعضی از روزنامه‌ها تک نسخه‌ای حتی میاد. این نشون میده که روزنامه دیگه اون مخاطب رو نداره. ولی اگر بخوایم تو بحث روزنامه نگاری وارد بشیم، مطالب دیگه ای هست که حالا در خدمتتون خواهم بود.
ولی ما امشب به شکل مشخص داریم به همون ساختار مکانیکی میپردازیم و در این مورد بیشتر و مفصل‌تر صحبت میکنیم. آقای عیسی محمدی، دبیر اجتماعی روزنامه همشهری، سلام بر شما، شب بخیر آقای محمدی. آقای محمدی،
آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید آقای عیسی محمدی عزیز.
خواهش میکنم، زنده باشین، بزرگواری در خدمت شما.
آقای محمدی، خب از رادیویی های قدیمی هم هستن یه جورایی و خوشحالم که امشب صدای شما رو میشنوم. قربان،
بزرگواری شما، خوشحالی از ما، زنده باشین، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای محمدی، شما جایگاه روزنامه رو، چون سوالی که بوده که مشترک پرسیدم از هم آقای بحرینیان هم آقای افروز در استودیو، از شما هم میپرسم، شما جایگاه روزنامه رو در سپهر رسانه‌ای امروز ایران چگونه میبینید؟
عرضم به حضور شریف شما که اگر بخوام خیلی یعنی راحت صحبت کنم راجع به این قضیه، باید اشاره کنم که به هر حال روزنامه اون جایگاه سابق خودش رو متاسفانه نداره. یعنی خیلی صریح بخوایم بگیم دیگه، روزنامه اون رسانه قدرتمند حتی دهه 70 و حتی ابتدای دهه 80 هم نیستش و خب حالا این علل مختلفی داره دیگه، ولی توصیف هم در اینه که یعنی ابتدای هم در اینه که آقا ما متوجه بشیم که به هر حال اون قدرت گذشته رو نداریم، یعنی هر چقدر هم دارم به حال رو درماسی داشته باشیم باید این رو اذعان کنیم. حالا اینکه دلایلش چی هست و اگر نیاز باشه که من خدمت شما توضیح بدم.
بله، دلایل رو از زبان شما بشنوید.
خواهش میکنم بزرگواری. ببینید، یه بخش قضیه که برمیگرده به بحث رقبا. خب یعنی باید بپذیریم که به حال اینترنت حالا اومده، اینترنت نه تنها روزنامه که حتی تلویزیون، حتی رادیو، دامنه رسانه‌های غالب، حتی رسانه‌های دیگر مثل کتاب، اینها رو کلاً به کنار رونده. بابت همینه که ما میبینیم اینها مثلا از این جایگاه هستن، حتی اصلا بحث روزنامه هم نیست، شما میبینید حتی تلویزیون، حتی رادیو. من یادم درباره مثلا همین رادیو یه زمانی مثلا میگفتن با وجود اینترنت اساسا ما دیگه رادیو نخواهیم داشت. اگه خاطرتون باشه بگم دهه 80 این بحث داشت مثلا
اواسط دهه 80 بود.
بله بله، که رادیو دیگه به هر حال از بین میره و ما چیزی به اسم رادیو نخواهیم داشت، که حالا بگذاریم که به هر حال رادیو به حیات خودش ادامه داد و اتفاقا شکل‌های دیگری پیدا کرد و شاهد بودیم که به هر حال بحث پادکست و فرم‌های جدیدی از اون صدا پیشگی و رسانه صدا محور حالا به هر حال به وجود اومد. این یه قضیه است، یعنی ما به هر حال یک رقیب بسیار قدرتمندی به اسم اینترنت و بعدها شبکه‌های اجتماعی رو داشتیم و در برابرمون نمیتونستی کاری بکنیم. بحث بعدیش هم این بودش که ما در خود مثلا رسانه روزنامه، حالا من انحصارم بخوام صحبت کنم، شاهد این بودیم که یکی اینکه بحث آموزش به کنار رفت، خیلی ضعیف شد. یعنی مثلا من یادمه این بزرگواران، این اساتید روزنامه نگاری که خاطرات دهه 50 خودشون رو تعریف میکردن، دهه 50 شمسی، میدیدم که یک نفر میخواد روزنامه نگار بشه، لوایح روزنامه بشه، چه مراحل سختی رو طی میکرد و بعد از چند سال تازه مثلا خبرنگار میشد، تازه دبیر میشد، در حالی که الان به راحتی این اتفاق میفته و هیچ مسیر مشخصی وجود نداره. خب یا مثلا من تو این کتاب قدرت های مطبوعات جهان آقای قائد میخوندم مثلا تو ژاپن چه پروسه بسیار طاقت فرسایی رو روزنامه های شاخص اونجا طی میکردن. یه دفعه روزنامه نگار بعد از 7-8-10 سال تازه میتونست بگه که خب من روزنامه نگار هستم، میتونم الان کار بکنم. یعنی ما شاهد طی این مسیر هم نبودیم. حالا در کنارش شاهد بودیم که عرضم به حضور یه مدار حالا خب نگاه حالا شاید حاکمیتی هم نسبت به روزنامه ها بی تأثیر نبوده و این هم به حال مزید بر علت شد که یعنی ما 3-4 علت رو کنار هم میشینیم میبینیم که بعد روزنامه ها دیگه اون رسانه های قالب حداقل میتونم بگم تا انتهای دهه 70 شمسی نبودن. یعنی ما الان تقریبا بزرگترین اثرگذاری روزنامه ها رو میتونیم بین در سال 75-76 تا سال 1881 بدانیم. بعد از اون دیگه یواش یواش همه چیز کمرنگ شد، مجلات یه ذره تقویت شدن و در دهه 90 دیگه مجلات و روزنامه کم کم در یک سراشیبی کلن به این وضعیتی رسیدن که الان داریم میبینیم.
متشکر آقای بهرینیان. شما این نکته ای رو گفتین که من واقعیتش اینه که خیلی درکی ازش ندارم و به نظرم نمیتونه معیار درستی باشه. گفتین تعداد روزنامه ها در کشور ما افزایش پیدا کرده. بله افزایش پیدا کرده روی کاغذ. همین چند روز پیش بود من با یکی از مسئولان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد صحبت میکردم، میگفتن الان 1800 درخواست برای صدور مجوز رسانه‌ای روی میز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار داره.
درست.
منتها نکته چیه؟ یه مقداری بی پرده بخوام بگم، این روزنامه هایی که مجوز براشون صادر شده که به تعبیر شما خیلی هاشون هم دیروزنامه هستن، دنبال سهمیه کاغذن.
ببینید البته من جسارت نباشه، یعنی من به همکاران و همصنفای خودم که نمیتونم توهین کنم، من عرض کردم که
اگر
روزنامه اگر بخواهد که انتشار خبر رو صرفاً بهش اکتفا بکنه میشود دیروزنامه و همه همکاران من همه شریفن، همه زحمتکشن، همه در واقع من به همکاران خودم جسارتی ندارم. ببینید این مطلبی رو که میفرمایید که اینا دنبال سهمیه کاغذن، خب البته خب در واقع شما حق دارید، بالاخره شما در رسانه بالاخره ملی هستید، شاید خیلی از جزئیات در واقع فضای روزنامه نگاری به این معنی مطلع نباشید. حتی خود من هم شاید انقدر زی صلاح نباشم که در ارتباط با مسائل کاغذ و اینا صحبت کنم، اما استثنا چون در این حوزه خاص در واقع درگیر بودم، یعنی چون روزنامه نگار که سر از کاغذ در نمیاره، همه اینا تخصص دیگه، اما استثنا در این حوزه خاص چون خودم یه دوره توی روزنامه در واقع مشکل کاغذ داشتیم و حالا به این تکاپو افتادم که بتونم این مشکل رو حل کنم، من در این حوزه میتونم اظهار نظر کنم، اگر نه منم مرجع زیرصلاحش نبودم. ببینید این که سهمیه کاغذ میدن و در واقع خیلی ها میرن دنبال ثبت روزنامه که سهمیه کاغذ بگیرن، اینو یه سخنران معروفی چند سال پیش گفت و خیلی هم دست به دست چرخید. اینم ناشی از بی‌اطلاعی اون آقاشون در همه زمینا صحبت میکنه و کلا کسی که در همه زمینا صحبت کنه خروجیش همین وضعیت دیگه. ما توی در واقع فضای روزنامه نگاری خودمون، ما روزنامه رسالت 12 صفحه بودیم، ما به خاطر مشکل کاغذ چند وقت پیش رفتیم کردیمش 8 صفحه. الان واقعا ما برای کلمه به کلمه متنمون میجنگیم برای اینکه اینو جا بدیم توی 8 صفحه تمام بشه. یعنی ما اتفاقا مشکل کاغذ داریم کمتر روزنامه ای هم هست. ببینید غیر از چند روزنامه ای که اینا در واقع حمایت مالی جدی دارن یا رسما ارگان جایی هن. مثلا آقای محمدی که صحبت کردن الان بالاخره روزنامه همشهری ارگان رسمی شهرداری تهران، روزنامه جامعه جمع، روزنامه در واقع همکاران زحمتکش ما هستن دیگه، ولی خب خیلی دغدغه مسائل مالی و کاغذ و اینها به معنی ندارن. اما هر روزنامه دیگری به شدت بحران کاغذ داره. ما چند بار شاید بتونم به شما بگم، ببینید روزنامه رسالت از سال 60 خورده ای تا الان بارها شده که در واقع تذکر گرفته فلان حرفا، یک روز هم نبوده که انتشار نداشته باشه به هر دلیلی، اما از توقیف یا اینکه خود دوستان ما بخوان که منتشر نکنن. ما چند وقت پیش جلسه گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که آقا یه ذره کمش کنیم. حالا من یه مثال به شما بزنم، گاهی اوقات الان اخیراً تصمیم میگیریم در بین و تعطیل اینها روزنامه رو منتشر نمی‌کنیم، آگهی هایی هم که میاد برامون رو میذاریم در فرصت بعدی. یعنی هر چه قدم سهمیه کاغذ بدم که خیلی کمه، ما باز عقبیم. منم تصورم این نیست در واقع که این 1800
چاپ میکنین.
خب یعنی چی؟ من تصورم
یعنی خیلی هستن که کاغذ رو میگیرن چاپ نمیکنن.
نه این اصلا اجازه ندارن همچین چیزی. حالا ببینید بالاخره
بحث اجازه داشتن و اجازه نداشتن یه طرف ماجراست، های بحرینیان.
بله.
بحث این که این اتفاق میافتد یا نمیافتد یه بحث دیگه است.
اصلا در واقع حالا این که در واقع متولیش من نیستم، معاونت مطبوعاتی وزارت محترم فرهنگ ارشاد اسلامی باید در واقع در ارتباط با این موضوع اظهار نظر کنه. اما الان این سالهای اخیری که عرض میکنم، ببینید این دولت و اون دولت هم نداره ها، یعنی میخوام به شما بگم که کار انقدر بی حساب نیست. الان نداریم کسی رو که کاغذ رو بگیره و روزنامه چاپ نکنه، یا لااقل من سراغ ندارم. ممکنه که خیلی جزئی باشه.
حالا اگر بگم من سراغ دارم چی؟
حالا دیگه شما به هر حال با نهادهای قانونیش در واقع باید طبیعتاً صحبت کنید و پیگیری بشه. ولی من میخوام به شما بگم حداقل در جدی ها من نمیشناسم. یعنی بالاخره روزنامه ها هم یه عده بالاخره تو رینگ اصلی کارن، روزنامه ها جدی تری ان، یه عده هم هستن که بالاخره شاید در واقع قدری کم کارتر باشن. در جدی ها اونایی که طبیعتاً سهمیه بالایی هم میگیرن، من سراغ ندارم کسی که در واقع فقط کاغذ بگیره. یعنی اصلا ببینید تجارت کاغذ تجارت کوچیکی هم هست برای یه روزنامه، چون عدد و رقم کاغذ اینا نیست. اینه که کاغذ به شدت هم چیز گرونیه، ارشاد هم کمکی به این معنی نمیکنه. یعنی ارشاد الان کمکی که میکنه،
شما میگین که همه چیز، یعنی هر کسی که مجوز روزنامه داره داره گل و بلبل کارش رو میکنه.
نه ببینید الان ارشاد عمدتاً حمایتاش بیش از این که پیشینی باشه به اصطلاح پسی نیست. به چه معنی؟ به این معنی که یه مقصدش که شما یه فرزندی دارید، شما به فرزندتون میگید که آقا این پولو بگیر، مثلا فرض کنن که این 50 میلیون رو بگیر، برو کارآفرینی کن، برو کار را بنداز. خب یه موقع و اونم به احتمال زیاد میره پولو تلف میکنه، یعنی میره پولو در واقع خرج مصارفی میکنه و فکر میکنه که کاری داره راه میزه، آخرش هم به شکست میرسه. یه موقع هستش که شما فرزندتون صدا میکنید میگین بیا اینجا، میگین که خب آقای در واقع، یعنی به فرزندتون میفرمایید که برو یه کار را بنداز، اگر من در کارت پیشرفت قابل ملاحظه ای دیدم 2 میلیون میدم، هفته بعدش 4 میلیون میدم، هفته بعدش 6 میلیون میدم. میدونی در زمان چه، یعنی به جای اینکه پولو بدین اون بره تلف کنه، میگیم برو کار را بنداز، حالا بیا
بینگر اسمارت مانی
50 میلیون به مرور بده
اسمارت مانی.
بله، یعنی در واقع شما به صورت هوشمند دارین در واقع، حالا من خواستم کلمه انگلیسی نگم، شما میخواین در واقع مسیر کار درست اون رو تسهیل کنین به جای اینکه فقط یه پولی بدین دستشون بره کارو شروع بکنه. حالا الان وزارت ارشاد یه زمانی بوده که یه سهمیه زیاد کاغذی میداده، ملت میرفتن روزنامه را مینداختن، بعضی هم به قول شما را نمینداختن، یا بالاخره یه تخلفاتی هم ممکنه توش بوده، تیراژ یه عدد بالاتری می نوشتن، تعداد کمتری چاپ می کردن، کاغذ رو می فروختن، از اینجور کارها دیگه تو بازار آزاد نیرفت. ببین الان اتفاقی که میفته چیه؟ الان اتفاقی که میفته اینه که کلن وزارت ارشاد کمکاش کمتر در حوزه کاغذه. یعنی اون سهمیه کاغذی که هست اولا سهمیه خیلی محدودیه، ثانیا اونم ما خودمون مثلا کاغذ رو به قیمت می خریم. مثلا کاغذ 48 گرمی روزنامه‌ای در واقع حالا اصطلاح کاغذ تحریر روزنامه مشهور هست، یه عدد خیلی بالایی داره. عمدتاً میدونن چون اینا با دلار تنظیم میشن، خب الان اوضاع دلار هم که مطلع هست. الان وزارت ارشاد میگه شما برو روزنامه رو را بنداز، به بحران کاغذم میخوری، من میدونم، اما بعداً من به شما یه سری آگهی دولتی میدم. یعنی من یه عده رو موظف میکنم که اینا آگهی بدن، اینا هم باید در واقع در روزنامه های کسی رو انتشار منتشر بشن، در واقع یعنی حمایت پسینیه، میگه برو روزنامه رو را بنداز چاپ بکن من ببینم. حالا من یه سری حمایت مالی هم به سمت شما میفرستم. من میخوام به شما بگم که ببینید بالاخره اون حرفایی که اون در واقع دوستان گاهی میزنن که آقا الان روزنامه نمیدونم مافیای کاغذ و اینا، این بیشتر ناشی از حالا
شما نمیپذیرید.
من اینو ناشی از بی اطلاعی میبینم، یعنی در فضای کاری منم بیشتر این حرفا رو در واقع ما به یعنی جدی نمیگیریم حقیقتا.
آقای محمدی، چون مخاطب بخشی از صحبت آقای بهرنیان شما بودین،
بله
دیدگاه شما رو بشنویم.
نه خواهش میکنم، ببین من خیلی راحت بخوام صحبت کنم، خب باید اشاره کنم که در این حوزه یعنی حداقل حالا بحث کاغذ اینا رو مطرح کرد که حالا بماند دیگه، حالا بخشی از این قضیه به حال صحیح هست و درست هست و حالا بعضی هم بخشی از بحث هم صرفا به کاغذ بر نمیگرده، به قول آقای بهرنیان به حوزه حمایت هایی که میشود یا اصلا برندی که برای اون افراد به حال ایجاد میشود برمیگردد. ما حالا کلی روزنامه داریم که به هر حال اسمن داره منتشر میشه ولی اصلا روی کیوس شما اثری از اونها نمیبینید، یه پی دی افی صرفا منتشر میشه و به هر حال میرود و در جایی که باید باید ارائه بشود ارائه میشود، حالا قصهش متفاوته. ولی من نکته اصلی در باب خود روزنامه حالا میخوام اشاره کنم و اینها، ببینید تاریخچه روزنامه، حالا نمیخوام یه روزنامه نگاری، تاریخچه شکل‌گیری خود روزنامه در جهان با سرمایه داران و سرمایه گذاران بوده. یعنی شما خود تاریخ مطبوعات رو که به حال مطالعه میکنید میبینید کسانی اومدن روزنامه ها رو ایجاد کردن که دو تا چارتای اقتصادی رو بلد بودن، چیزی که اصلا برام چیزی که متاسفانه امروز خیلی کم میبینیم، حالا تحت عنوان اقتصاد رسانه هرچی میخوایم ازش یاد کنیم بحثش جداست، که بخشی از این قضیه به این برمیگرده که ما میبینیم حالا روزنامه نگاران یا حالا مدیر رسانه میشوند یا مدیر بازاریابی رسانه میشوند و از ماهیت بازار، از به حال ابتدا و انتهای بازار خبری ندارن و در نتیجه میبینیم به مشکلات مالی برمیخورن. من حس میکنم که حالا جدا از این بحث که به حال خب روزنامه ها کوچک شدند در این که بحثی نیست، روزنامه ها کم شدن، یعنی خود من الان که به هر حال کارم در روزنامه هست واقعا یکی دو نفر مثلا توی مترو خیلی تردد میکنم، توی بیارتی تردد میکنم، میبینم که مثلا دارن روزنامه میخونن خیلی تعجب میکنم، یعنی سوال از خودم میپرسم این اصلا چرا داره روزنامه میخونه، چه آدم عجیبیه مثلا، یعنی با این که به شغل خودم مربوطه ها. ولی میگم نکته اصلی اینجاست، علارغم کوچک شدن روزنامه، محدود شدن روزنامه، یکی از بزرگترین مسائلی که در اینجا وجود داره بحث اینه که ما متاسفانه دو تا چارتای رسانه ای رو یا به چاپ روزنامه رو نمیدونیم. حالا این بحث هزینه یه چاپ روزنامه یه طرف قضیه است، بحث اون کاغذ که حالا دوستان میفرمایند یه طرف قضیه است، بحث این که شما روزنامه ای رو متناسب با یک بازاری مثلا چیز کنید. آیه مرحوم حسین قندی همیشه سر کلاس ها میگفتن، میگفتن معمولا در همه جای در همه کسب و کار در همه جای دنیا اول مطالعه و پژوهش و نظرسنجی انجام میشود، بعد میبینن که مثلا چه نیازی وجود داره میرن روزنامه و مجله منتشر میکنن. در ایران کاملا برعکس، طرف میره بدو بدو مجوزشون میگیره، حالا به هر علتی دیگه، حالا میخواد برند خودش رو بسازه، میخواد در پله های سیاست به حال بالا بره و اصلا بعد از اون میگه خب حالا من چیکار کنم، الان میره مثلا تحریهشون میسازه، میره نمیدونم ارزم به حضور مراحل دیگه شو طی میکنه، در حالی که اصلا از اول هیچ مطالعه انجام نداده، یعنی الان نمیدونه که خب ببینیم ما الان در دوری داریم به حال زندگی میکنیم که در حیطه مطبوعات صرفا مطبوعات تخصصی به حال برد دارن و کاربرد دارن و به حال توسط مخاطبین حرفه‌ای دنبال میشن، اون طرف حتی این رو هم نمیدونه، میگه نه من میخوام یا روزنامه رو منتشر کنم یا نمیدونم فلان مجله رو منتشر میکنم، اصلا نه مطالعات بازاری انجام داده، نه حساب کتابی انجام داده، نه با حالا در این که من همیشه یه مثالی میزنم که از این مدیران روزنامه های حالا محترم بود آمد و به حال درگیر کار شد، بعد از 18 ماه یک مصاحبه انجام داده بود یه جایی تازه بعد از 18 ماه بهش اصولی که آره من بعد از 18 ماه تازه فهمیدم که ساز و کار تولید محتوا و کسب درآمد از اون بشه ترکیبی هست. خب مرد حسابی تو بعد از 18 ماه تازه به این نتیجه رسید، در حالی که پیشا پیش باید پلن داشته باشی، نقشه داشته باشی، برنامه داشته باشی. میگم ببین در ابتدا روزنامه ها رو سرمایه دارها و سرمایه گذارها ایجاد کردن، دو تا چهار تا به هر حال بلد بودن، بازار رو میشناختن، شن اقتصادی قوی داشتن. در حال حاضر اینو ما نداریم. حالا برخلاف حرفی که آقای بهرمیان گفتن به سال ارگان اینها رو مطرح کردن، ما حداقل مثلا در بوده همشهری که خودمون هستم میتونم اینو بگم که به هر حال یکی از معدود جاهایی هست و حالا امروزه که شاید خیلی حالا با تعریف بتونیم بگیم.